بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیزم، برادران و خواهران، اساتید مکرم. یه نکته که به لحاظ تاریخی و تمدنی ما رو رنج میده، تحمیل یک تفکر غلط بر عرصه معرفت شناسی و فلسفه علمه. این تفکر با هیچ تجربه آزمایشگاهی هرگز اثبات نشده، با هیچ برهان عقلی اعتبار و حجیتش اثبات نشده، ولی سوار بر موجی شد در قرن 18 میلادی. پیشرفت‌هایی که در مکانیک و نجوم و فیزیک شد، سوار بر این موج شد. از طریق دانشگاه‌های اروپا در قرن 20 به دانشگاه‌های جهان که بر او اساس کپی برداری شدند سرایت کرد. یه تعریف ناقص و شکننده از علم بر مسیر علم اثر گذاشت. علوم آزمایشگاهی و تجربی در قرن 17-18 تحولاتی در اروپا اتفاق می‌افتد. منشأ تاریخیش هم کار ندارم که اتفاقاً باید به اونا کار داشت. شناسنامه علم، شناسنامه تاریخ علم و تمدن یه سرقت تاریخی درش صورت گرفته. یه صفحاتی از او بریده شده. وانمود میشه که بشریت تا قرن 17-18-19 در جهل مطلق بوده. همه دنیا قرون وسطا بودن، قرون وسطای اروپا بودن. تمدنی نبوده، علمی نبوده، اخلاقی نبوده، حقوقی بحث نمی‌شده. یه مرتبه ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. در قرن 17-18 چند نفر از آسمون افتادن و بعد در قرن 19-20 یه مرتبه بشریت کودک نابالغ وارد عرصه عصر بلوغ علمی و تمدنی خودش شد. اصل این تاریخی که تصویر میشه، این تاریخ در قرن 19 میلادی نوشته شده. این تاریخی بود که برای علم و تمدن، برای سنت و مدرنیته، شرق و غرب، شمال و جنوب تو قرن 19 که اوج اقتدار سیاسی اقتصادی نظامی اروپا با سردمداری امثال انگلیس بود، اصل این تاریخی که برای علم و تمدن تحت عنوان علم جدید نوشته شده، این باید بازنگری بشه. این دروغ تاریخی است در باب شروع علم، همین علوم که اسمش میذارن علوم جدید، علوم ریاضی، طبیعی، آزمایشگاهی. یه بحث راجع به تاریخ جعلی علم و تمدن که او حتما باید در مورد بازنگری بشه و جای بحثش الان اینجا تو این جلسه نیست. یک موضوع دیگه که امروز میخوام اینجا به او اشاره بشه که دانشجویان شما از زبان شما عزیزان اگه ایرو بشنون مؤثره و از جزمیت به نام علم خارج میشن، اینه که یه فلسفه مادی بر علم و تعریف علم حاکم شد که این فلسفه، عرض کردم، هرگز با برهان اثبات نشد. این دیدگاه، این تفکر، این نوع معرفت شناسی نه هیچ وقت با برهانی اثبات شد، نه هیچ وقت در هیچ آزمایشگاهی تایید شد. ضمن که اساسا نظریه معرفت در آزمایشگاه‌های تجربی تایید یا رد نمیشه به لحاظ سنخش. اون تفکر این بود که مفاهیم رو و معرفت شناسی رو به جایی که در عرض هم به دینی و فلسفی و علمی به اصطلاح تقسیم بکنه، اینا رو در طول هم تعریف کرد. اولا علم و فلسفه رو که عقل و تجربه محور اوناست، مفاهیم غیر دینی تلقی کرد. علم و فلسفه یا تجربه و عقل رو ذاتاً مفاهیم سکولار تعریف کرد در اروپا. وقتی میگی دین، فلسفه، علم، یعنی داری میگی دین ربطی به عقل و تجربه نداره، از اون طرف داری میگی عقل و تجربه غیر دینیست. درسته؟ خود تقسیم معنیش اینه دیگه. شما وقتی تقسیم میکنید بگی آقا مفاهیم، ارزش‌ها، اعتقادات یا دینی‌اند یا علمی‌اند. خود این یعنی چی این تقسیم؟ یعنی یه پیش‌فرضی داری با اون که دین علمی نیست و علم دینی نیست، علم سکولار ذاته. دست کم تغایر و تباین ذاتی بین علم و دین رو پذیرفتی. حالا وقتی پذیرفتی به دو گروه تقسیم میشی. یه عده صحبت از دعوا و تعارض علم و دین میکنن، یه عده هم که میخوان دانشمند متدین باشن میگن آقا به تعارضها و تضادهای معرفت شناختی و فلسفیش کاری نداشته باش، جداگانه ما یه آشتی و آتشبسی بین اینها اجرا میکنیم، بین مسیحیت با علوم تجربی. اصل این شروع یک شروع غلطه. بذارید عبارت بخونم از کسی که به نام پدر پوزیتیویسم شناخته شده. پدر پوزیتیویسم، پدر علوم اجتماعی مدرن. در اروپا. مثلا آگوست کونت رو در قرن 19 حدود 150-60 سال پیش تقریبا، ایشون رو پدر سه تحول بزرگ در عرصه علمی و معرفت شناسی و انسان شناسی در غرب و اونا میگن در جهان، چون هر چی در غرب شده اونا میگن کل جهانه. ایشون هم پدر پوزیتیویزمه، یعنی که معرفت واقعی معرفت صرفا حسی و تجربی است، هیچ نوع معرفت معتبر دیگری رو به رسمیت نمیشناسیم، حتی معرفت عقلی. یعنی حتی میگن فلسفه، نگاه فلسفی هم دوره گذاره و ازش عبور کردیم. فلسفه به درد این میخورد که از مذهب عبور کنیم، از مفاهیم کلیسایی عبور کنیم، و فلسفه و مباحث انتزاعی عقلی ممر خوبی هند، مقر ما نیستند. وقتی از مذهب به نام فلسفه و مباحث عقلی عبور کردیم، از مسیحیت دیگه در خود فلسفه متوقف شدن تحجر بعدیست. همونطور که دین رو، مسیحیت رو از عرصه علم و معرفت گذاشتیم کنار، فلسفه و مفاهیم تعقلی رو هم باید بذاریم کنار، وارد دوران تجربه گرایی میشیم. از این به بعد همونطور که گفتیم دین نوعی علم نیست، حالا در مورد مسیحیت درست هم میگفتن مسیحیت کلیسا، همینطور هم فلسفه هم نوعی علم نیست. علم فقط اونست که با محسوسات سر و کار داره. گفتن دوره‌های تاریخی معرفت شناسی سه مقطع رو گذرونده دیگه. اول دوره مباحث دینی و اساطیر و اینا بود و مذهب و جادو و اون دوران کودکی بشر بود و همه چیز نگاه دینی به طبیعت، به جامعه، به انسان، به سیاست، به اقتصاد. بعد وارد دوره فلسفه و عقلگرایی انتزاعی، مفاهیم مابعد الطبیعی، متافیزیک غیر دینی، فیزیک نیست، متافیزیک ولی غیر دینی شدیم. این دوره گذار بود. حالا از اون دوره عبور کردیم. ما پدران عصر جدید و عصر بلوغ بشریتیم. از این به بعد نه فلسفه نوعی معرفت است، نه دین نوعی معرفت است. حالا اصلا دین رو در کنار فلسفه و علم گذاشتن، اینا مبانی اروپایی مسیحی داره. اصلا افتراق معرفت شناختی ما با اینا از همین جا شروع میشه. از همین ریشه. که اصلا تعریف علم چیست؟ تعریف دین چیست؟ اعتبار و منابع معرفت چیست؟ تجربه معتبر است تا چه حد؟ اعتبارش از کجا میاد؟ عقل اعتبارش، مفاهیم عقلی، تصورات، تصدیقات از کجا میاد؟ علم حضوری داریم یا نداریم؟ بدیهیات هست یا نیست؟ همین مسائل ظاهرا ساده نقطه اصلی شروع همه اختلافات و دعوا هست. و شما فکر نکنید اینا فقط منازعات نظری معرفت شناختی است مال یه عده آدمای متخصص تو همین فن، به قول آقایون مال آدمای بیکار. اینا آثار داره در همه سراسر تمدن سازی. یعنی اگر علم فقط معرفت حسی است، مفاهیم عقلی رو، مفاهیم شهودی رو، مفاهیم وحیانی، اینا همه غیر علمی ان. این فقط به اینجا اکتفا نکرده، فقط یه جمله عادی نگفته. بعد از این انکار اخلاق، انکار حقوق، تعریف مادی و نسبی و به تدریج شک آلود از حقوق بشر، از مفاهیم اخلاقی، از مفاهیم دینی، از کلام، از فلسفه، از هنر، از همه این مسائله. یه جمله ساده نیست، یه جمله، یک عبارت کوتاه، ولی پذیرفتن یا نپذیرفتن این مبنا یه زلزله ایجاد میکنه در کل دستگاه معرفتیتون و در کل دستگاه تمدن سازی ما. بعضی فکر میکنن ما رو شاخه ها باید بحث کنیم فقط. مثلا عمل الف جزء حقوق بشر هست یا نیست؟ عمل ب یک عمل اخلاقی هست یا نیست؟ خب این بحث تا یه حدودی پیش میره. بعد از اون وقتی به ریشه ها برمیگرده، یعنی معلوم میشه این اختلاف ما سر مسائل مبانی سیاسی، مبانی حقوق بشری، مبانی اخلاقی، تعریف اقتصاد و جهتگیری اقتصاد به لحاظ حقوقی، اخلاقی، ارزشی، نه به لحاظ تجربی، که اون تجربیش اسلامی غیر اسلامی نداره. این اختلافات از کجا شروع میشه توجه بهش نمیکنن، اما آثارشو میبینی چقدر تعارضا پیش میاد در تعریف حقوق بشر و اخلاق و سیاست. و یا اینکه اخلاق از اقتصاد جداست، اون ریشه های معرفت شناختی داره. اگر کسی ادعا کرد که اصلا مفاهیم غیر حسی، نامحسوس، فراحسی، مفاهیم عقلی، مفاهیم شهودی، مفاهیم وحیانی، اینا اصلا نوعی آگاهی از امر واقع نیستند، اینا نان کاگنیتیو اند، گزاره های دینی و اخلاقی اینا همه نان کاگنیتیو اند، معرفت بخش نیستن. طبیعی است که او در هر موردی به شما میگه آقا سر مسئله حقوق بشر، نوع حاکمیت، تعریف اخلاق و اینا، یا دینی بحث کن یا علمی. طبیعی است چون اساسا تو این نگاه دین نمیتونه علم آور باشد، علم نمیتونه با مفاهیم دینی همسو باشد. به خاطر چی؟ به خاطر تعریف‌های محدود و شکننده و نادرستی که از دین و از علم صورت گرفته. این تعریف در اروپا در قرن 17، 18، 19 شکل گرفت، رشد کرد، منجمد شد، تو قرن 20 به کل جهان صادر شد. برای که اینا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی مسلط شدن. این مبنا و پیش‌فرض که هم تمدن و هم علم از مرحله اساطیر مذهبی شروع شده، دوران کودکی، بعد وارد مرحله فلسفی و متافیزیک غیر دینی، متافیزیک عقلانی شده، مفاهیم انتزاعی، این به عنوان یک دوره گذار، اما اینجا نباید متوقف شد. امروز عصر جدید مرحله است. اینو کی گفته؟ نیمه قرن 1950-60 سال پیش. عصر علمی، نگاه علمی به بشر، به جهان، به اینها شد. ایشون هم پدر جامعه شناسی و علوم اجتماعی و علوم انسانی در عرصه تمدن سازی در غرب، یعنی کسی که سنگ بنای جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو در اروپا گذاشت، همین مسیر که ادامه پیدا کرد بعد در کل دانشگاه ها گسترش پیدا کرد. هم پدر پوزیتیویسم به لحاظ معرفت شناختی که میگه تنها معرفت واقعی، علم واقعی و معتبر فقط علم حسی و تجربی است. هم پدر اومانیزم. البته اومانیزم فلسفی از قبل مطرحه، اما اومانیزم کلاسیک نو کلاسیک شناخته میشه و این تفکر وارد عرصه علوم انسانی اجتماعی و وارد عرصه علم کرده که به جای خداپرستی دین انسانپرستی رو مطرح میکنه. میدونی یه معبد درست کرد، درست مثل کلیسا، کشیشایی درست کرد، آداب و مناسک و توزیع المسائل نوشت، قبلشون هم منزل دوست دخترش بود، یه خانمی بود، زن شوهرداری بود، ایشون باش رابطه داشت و اون زن که معشوقه ایشونه، خونه او کعبهشون بود. خداپرستی مال دوران معرفت شناسی سنتی است، دوره علمی و جدید دوره انسان پرستی است. خیلی خوب، این اتفاقی نیست، شخصی هم نیست که بگید مال یه آقای به نام آگوست کونت بوده تمام شده. هرگز، این ادامه پیدا کرده، نهادینه شده تو عرصه علم. پوزیتیویسم، تجربه گرایی، علوم اجتماعی و اومانیزم، این سه تا نقطه شروعشون تو قرن 19 یکیه. طبق این تعریف نگاه دینی به انسان و جهان، بعد نگاه فلسفی، اینا تمام شد، حالا نگاه علمی تجربی محض. خب همینا شما تطبیق بدید تو تمام مسائل. اقتصاد، اقتصاد یه وقتی با مفاهیم دینی ارتباط داشت، بعد شد فلسفی، برهانی، عقلی، حالا دوران اقتصاد علمی است که ما دیگه نه به فلسفه نه به دین کاری نداریم. اینا معرفت نیستن، آگاهی نیستن، خزعبلات. سیاست همینطور، سیاست دینی، سیاست فلسفی، سیاست علمی و تجربی. حقوق بشر همینطور، اخلاق همینطور. خب این یک گام، گام خیلی مهمی هم هست. کتاب فلسفه اثباتی، همین پوزیتیویسم، کتاب تعیین کننده یه در تاریخ علم در غرب. حالا بعد توضیح میدم که حداقل اینجا دو تا تفاوت داره. یکی اینکه تقسیم مفاهیم و معرفتها به دینی، عقلی، تجربی غلط. معرفت شناسی اسلامی 4 منبع معرفت رو دینی میدونه، مشروع میدونه، درست میدونه، منتها هر کدوم در حد خودش. یکی تجربه است، یکی عقل، یکی شهود و علم باطنی است که عمدتاً مصرف شخصی داره مگر در یک صورت، و بالاتر از همه معرفت خطا ناپذیر وحی، معرفت وحیانی و نبوی که او رو هم با عقل اثبات میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگی بعضی مفاهیم با تجربه میفهمیم، بعضی‌ها رو با عقل، بعضی‌ها رو با شهود، بعضی چیزا هم از اصل خود نبوت هم از هیچ کدوم از این طریقا. نه، اصل خود نبوت که مبنای تفکر دینی است، او هم با عقل و با شهود، در واقع سه تا منبع همون سه تا میشه، وحی هم با این اثبات میشه. متابعت دستاوردهایی در وحی هست که برخی از اونها همونطور که فراحسی تجربی است، فرا عقلی هم هست، اما ضد عقلی نیست، یعنی معقول با واسطه است. مثل همه عرصه‌های علمی دیگه که بعضی چیزا معقول بی واسطه، بعضی چیزا معقول با واسطه. منظورم علم حضوری و حصولی نیست، اینجا منظورم الان اون نیست. مثلا بنده مهندسی پزشکی نمیدونم، برای ساختن یک خونه یا پل یا برای یه بیماری به مهندس و پزشک رجوع میکنم. این رجوع من رجوع عاقلانه عقلانی است یا غیر عقلانی است؟ این رجوع عقلانی است، درسته؟ اما نسخه ای که او پزشک می نویسه من نمیدونم چی داره می نویسه. پس ممکنه یه مفاهیمی فراتر از عقل و تجربه من باشد، اما اصل پذیرش او عقلانی است. میشه اصل دین رو ما با عقل اثبات میکنیم، خیلی از احکام هم براش توضیح عقلی داریم، بعضی احکام هم هست ما نمیدونیم، ضد عقل نیست، اما عقل ما کافی نیست برای درک منات و حکم. مثل که نماز صبح چرا 2 رکعته، چرا نماز ظهر 4 رکعته، نمیدونیم. بعضی از احکام هم هست که میدونیم، میتونیم بدونیم. بعضی هست که بعضی از دلایلش رو میتونیم بدونیم، بعضیشو نمیتونیم بدونیم. اما در هر سه مورد ما باید حجت عقلی داشته باشیم، باید بتونیم دفاع عقلانی بکنیم از اینکه من چرا دارم این عملو انجام میدم. بنابراین این اشکال اول به این معرفت شناسی. مفاهیم را به دینی، فلسفی، تجربی نباید تقسیم کرد. مفاهیم را باید تقسیم کرد به تجربی، عقلی، شهودی و نقلی. هر 4 تای اینا معارف دینی هستند، هیچ کدوم سکولار نیستن. اشکال دوم به اینا اشکالات بزرگه، اینا آثار داره، خیلی تو سیاست، اخلاق، حقوق، اقتصاد، همه جا آثار داره. اشکال دوم این که سیر که شما بین اینا سیر طولی تصویر کردید این غلطه. اینا در عرض هم، اینا همه با هم معتبرند. یعنی شما نمیتونی بگی من از عقل عبور کردم دیگه مفاهیم عقلی محض رو قبول ندارم، اما تجربه رو اثبات کنی، نمیتونی، محاله. شما اعتبار تجربه رو چطور اثبات میکنی؟ اعتبار تجربه خودش امر تجربی نیست، نمیتونه باشه، محاله. اصلا اعتبار یک امر تجربی نیست، معتبر بودن یک امر حسی نیست، یک امر عقلی است. تو نمیتونی بگی من از دین و عقل فلسفه و اینا عبور کردم وارد عصر علم شدم. کدوم علم؟ نمیتونید اعتبار علم را اثبات کنی بدون کمک فلسفه. ما در آن واحد همه این انواع معرفت رو قبول داریم، هر کدوم در حد خودش، و اینا از هم قابل انفصال نیستن. این هم اشکال دوم از ناحیه معرفت شناسی اسلامی به اون چه که به نام معرفت شناسی علمی نامیده شده، در حالی که علمی نیست، یه تعریف ناقص محدود از علمه. یه تعبیری داره آگوست کنت که تعبیر بسیار درستیه که من الان بهش اشاره کردم. میگه نظام سیاسی حقوقی در هر جامعه و تمدنی بازتاب نظام تبیین عالم است. یعنی تو هر تفکری، هر طوری که شما جهان رو داری تبیین میکنی، نظام سیاسی حقوقی اخلاقی اقتصادی هم که توصیه میکنی مبتنی بر همان نوع تبیین است. یعنی ارتباط نظامات اجتماعی با معرفت شناسی. این حرف بسیار درسته. اشکال سوم از منظر معرفت شناسی اسلامی به معرفت شناسی مادی. اسلامی معرفت تجربی رو تکذیب نمیکنه، انحصار در معرفت تجربی رو میشکنه و قبول نداره. سوال اگه کسی علیت را که محسوس نیست طبیعتا انکار میکنه، علوم تجربی رو اصلا میتونه اثبات کنه؟ شما تو علوم تجربی چیکار میکنی؟ مصادیق علت و معلول رو پیدا میکنی دیگه. پزشکی مصادیقش تو بافت نسوج و بدن بیماره. این عمل الف علت عمل ب میشود، این علت اون بیماری است، این دارو هم علت اون علاج است. مهندسی پل میسازی، ساختمون میسازی، اگه شما اصل علیت رو قبول نداشته باشی که قدم از قدم نمیتونی برداری. خب وقتی مبنای حجیت کل علوم تجربی مثلا به عنوان نمونه اصل علیت، و اصل علیت یه مفهوم متافیزیکه، مفهوم تجربی حسی نیست، اصلا مفهوم عقلی است، منتها جز معقولات ثانیه فلسفی است، که خود این معقولات ثانیه فلسفی ابداع بزرگ فلاسفه مسلمانه. هیچ اثری در به این شکل در فلسفه یونان و غرب و شرق درش نبود، و اتفاقا یک نقطه کوره دیدگاه‌های فلسفی دیگه که نتونستن مسئله، نه علم حضوری حل شد، نه مسئله بدیهیات حل شد، نه مسئله معقول ثانی فلسفی مثل علیت حل شد. لذا اول رفت به سمت تجربه گرایی محض، بعد رفت به سمت شکاکیت، یعنی نفی علم بودن علم تجربی. حالا این عبارتی که از آلکس روزنبرگ از تجربه گرایی شروع کرد، گفت هر چه که محسوس نیست علمی نیست. خب حالا علم تجربی چگونه چیزی رو اثبات می‌کنه؟ کم کم رسید به نتیجه که اساساً ما اگر از علم تجربی فقط شروع کنیم، خود علم تجربی هم برباد خواهد رفت. در اروپای مرکزی حرکتی با کپلر و براهه و اینا شروع میشه، در ایتالیا بعد قدم بعد گالیله، در فرانسه قدم بعد دکارت، در کمبریج انگلیس قدم آخر نیوتن، این مسیر طی میشه. اینا به نحوی الگوبرداری از شرق بود. شرق نمیگه مسلمونا، میگه شرق. تا اینجاش بحثی نیست، ولی یه اتفاقی افتاد، اینه که به نام انقلاب علمی در اروپا مطرح شد، توأم شد با یه تحول در معرفت شناسی و فلسفه علم. اون تحمیل شد بر علم، یعنی پیشرفتای علمی رو یه کسای دیگه ای کردن، فلسفه علم رو یه کسای دیگه ای نوشتن، فلسفه مادی و صرفا مادی. برای چون وقتی شما گفتی فقط تجربه معتبره، دیگه معلومه از خدا و آخرت و بهشت و جهنم و نمیدونم فرشته و بگیر تا اخلاق تا حقوق، اینا هیچ کدوم علمی نیست، همه چی قابل ساختنه، قابل انکاره، یا قابل با قرارداد میشه همه چی رو یا پذیرفت یا رد کرد، همه چی نسبیه، شخصی، قراردادیه، برهانی وجود نداره. این فلسفه مادی جز او پیشرفتای علمی نبود، ولی چون یه خلأ متافیزیک، هم متافیزیک فلسفی هم متافیزیک دینی وجود داشت در اروپا، هم متافیزیک مسیحی هم فلسفی، نتونست این پیشرفت‌های در عرصه علوم تجربی، طبیعی، ریاضی، فیزیک رو پوشش بده، پوشش درست معرفت شناختی و فلسفی بده، چون نتونست. البته اینا کسانی بودن دو کارو میکرد، مثلا نیوتن تو عرصه علم، اما در اینا تلاش میکنه یه فلسفه هم برای علم بنویسه، از اون طرف دکارت به عنوان فیلسوف شناخته میشه، اما تلاش میکنه تو حوزه ریاضیات و اینا، فیزیک و اینا هم کار میکنه. ولی عملا اونایی که اومدن درست، یعنی درست نه، منظورم موفق، موفق در صورت بندی این پیشرفت‌های علمی، اومدن اینا رو تئوریزه کردن در قالب فلسفه علم، جریان‌های تجربه گرای انگلیسی بودن. این تفکر اصالت تجربه که عمدتاً بزرگ متفکران اصلش انگلیسی هستند، تفکر آنگلوساکسون. ببینید شروع تردید، آیا این نظریه که مفاهیم علمی فقط مفاهیم حسی هستند، آیا این میتونه واقعا روش‌هایی رو که امثال نیوتن و بویل و هاروی و دیگران تو عرصه علوم تجربی پیش گرفتن برای که مرزهای علم تجربی گسترش پیدا بکنه توجیه بکنه، آیا میتونه توجیه کنه به طور منطقی؟ این سوال مطرح میشه. از اواخر قرن 17 تا اواخر قرن 18 با این سوال کلنجار میرن و جوابی نداره. سه تا گام بلند از نظریه پردازان اصلی تجربه گرایی برداشتن برای که بتونن تجربه رو تئوریزه کنن، یعنی اثبات کنن به لحاظ فلسفی که علوم تجربی محض معرفت بخش است و احتیاجی هم به مفاهیم عقلی و شهودی و این حرفا نداره. این سه گام آمد برای مبارزه با شکاکیت و دفاع از علم تجربی. هر کدوم از این گام ها یک گام به نفع شکاکیت جلو رفت، این ناخواسته. گام اول رو جان لاک برمیداره، گام دوم رو برکلی برمیداره، گام سوم رو هیوم. هر سه تا اینا گفتن ما میخوایم از علم دفاع کنیم. سه تا ضربه مهلک بر علوم تجربی زدن که به سمت شکاکیت رفت. یعنی دیگه شما بعد از هیوم میبینید علم تجربی هم دیگه علم نیست. تا اون موقع اخلاق و دین و فلسفه و کلام و الهیات و حقوق غیر علمی و مشکوک شد. بعد از این تلاش ها که برای تئوریزه کردن تجربه محض به عنوان معرفته، خود علوم تجربی مشکوک میشه. آمدن ماهیت و قلمرو و توجیه معرفت رو بر اساس تجربه حسی تئوریزه کنن که آیا معرفت و علم میتونه این کشفیات علمی که داره اتفاق میفته به تدریج به عنوان معرفت تایید کنه؟ آیا اینا واقعا معرفت علمه؟ در عمل ما داریم پیشرفتایی رو میبینیم، اما آیا به لحاظ فلسفی من معرفت شناختی اینا علم است؟ ما علم داریم به چیزی؟ یا موفقیت های عملی است؟ یعنی پاسخ شکاکیت رو چی میتونیم بدیم؟ اول نخواستن پاسخ شکاکان رو بدن که اینا علمه. این سه نفر هر سه به عنوان سه تا چهره برجسته جریان تجربه گرایی انگلیسی هن. هر کدوم یه مسیر رو رفتن، هر کدوم رفت مسیر رو یکی دیگر رو ابطال کرد و خودش رو ابطال کرد. مرحله اول این بود که جان لاک تیم میکنه، مرحله اول این بود. اینا عرض میکنم ممکنه بگید بحثای معرفتی شناسی و فلسفی محض خیلی اهمیت نداره، ولی اینو دوستان بدونید، دانستن این مسئله و اینو به دانشجوها به زبانهای مختلف منتقل کردن برای آینده علم در ایران سرنوشت سازه، برای تاریخ کشور، برای تمدن سازی سرنوشت سازه. اینا مسیر دانشگاه‌های ما رو تغییر میده. گام اول تجربه گرایی در باره علم رو گسترش بده جان لاک در برابر عقل گراهایی مثل دکارت که بگه همه مفاهیم ریشه حسی داشته، نه فقط در تصورات بلکه در تصدیقات، یعنی در گزاره‌ها، قضیه‌هایی که تو علوم مختلف میارید. تصور فطری وجود نداره، هیچ چیزی تو ذهن نیست که منشأ حسی نداشته باشد، که حالا در مورد تصورات معرفت شناسان مسلمان هم با این حرف خیلی مخالف نیستن، ولی اینو تعمیم دادن به تصدیقات که از درون او شکاکیت بیرون آمد. میخواد از واقع گرایی تجربی دفاع کنه، میگه آقا همینطور که در عالم بیرون ماده از اتم ها تشکیل میشه، اما اونی که ما میبینیم درک میکنیم در عرصه علم در علوم تجربی جوهر مادی پدیده ها نیست، کیفیت حسی اونهاست. ما بو و رنگ و اینا رو میفهمیم، ما ذات اشیاء رو که نمیفهمیم، و یه حرف درستی هم هست، اما پاسخی داره. تو این اشکال و شبهه رو تو عرصه معرفت تجربی مطرح کردی ولی جوابی براش ندادی، و لذا آمدی از علم تجربی دفاع کنی ولی ریشه علمو زدی. چون گفت آقا یک شکافی است بین جوهر و کیفیات حسی. کیفیات مادی که تو مکانیک نیوتونی برای ما بیان میشه، اون چیزایی است که ماده واجد اونهاست، جرم، امتداد در فضاست، شتاب. کیفیت حسی تصوری است در ذهن ما، با اشیاء به وجود میاد. ما از معلولهای حسی به طور معکوس استدلال میکنیم به سمت علتهای فیزیکی، معرفت پیدا میکنیم به اصطلاح به جهان، و این رو با علم، با علوم تجربی میخوایم نظم بدیم. این رو اسمش میذاریم واقع گرایی تجربی. اما خودش نتونست به این سوال جواب بده که خب اگر اونی که با علم تجربه به دست میاد خود واقعیت نیست، پس چطور میگید علوم تجربی علم است؟ جان لاک نتونست به این سوال جواب بده. آمد از واقع گرایی تجربی دفاع کنه، شکاکیت رو منفذ، یه نفوذی ایجاد شد برای شکاکیت، نتونست جواب بده به شکاکا. گام بعدی رو بارکلی برمی‌داره. برکلی میگه که تجربه گرایی میفهمه، میگه تجربه گرایی نمیتونه دیدگاه ما راجع به چیزایی که محسوس نیستن بیواسطه اثبات کنه. ما در همه چیز منطقا دچار تردید خواهیم بود. لاک نمیتونه مدعی شناخت یقینی از ماده باشد در حالی که کیفیت حسی به حسب طبیعت فقط در ذهن است. که چطور کسانی که گفتن فقط محسوسات علمند دارن خودشون سنگین‌ترین ضربات رو به علم تجربی حسی زدن موقعی که خواستن اینا رو تئوریزه کنن. میگه ما نمیتونیم کیفیات حسی مثل رنگ و بافت رو با علت‌هاش مقایسه کنیم تا ببینیم اون علت‌ها بدون رنگند یا نه، چون ما به اونا دسترسی نداریم. ما نمیتونیم اونا رو با هم مقایسه بکنیم. ما میتونیم چیزی رو تصور کنیم که بدون رنگ است، میتونی اما شیء مادی رو تصور کنی که بدون امتداد یا جرم باشد، که بگی من ذاتش رو جدا از عوارضش و اینا تصور میکنم. میگه به نظر من خواص حسی و غیر حسی از این منظر هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. شما بخواید یک چیز بیرنگ رو تصور کنید، معرفت حسی رو معتبر میدونید، با همون مشکلات عینا مواجه میشید. و بعد نتیجه گرفتن، قدم بعدی، کدام گزاره ها معنا دارن؟ زبان معنادار چه زبانی است؟ میگه طبق معرفت شناسی که ما گفتیم، زبان معنادار اون است که در کلمه واژه در ازاء محسوسات وضع میشه، واژه در ازاء معقولات و شهودات باطنی وضع نمیشه، واژه در ازاء اشیاء محسوس وضع میشه. میگه خب اگر واژه فقط در ازاء تصورات حسی، یعنی کلمات تصورات حسی ما رو فقط نامگذاری میکنن، پس چطور ما از واقع گرایی داریم حرف میزنیم؟ چطور میگیم به واقعیت علم پیدا میکنیم؟ این که میگه علم حقایق اشیاء رو کشف میکنه، اشیایی که اکثر اونا ما ازشون هیچ تجربه حسی نداریم. پس اکثر این گزاره ها و جمله ها و واژه هایی که به کار میبریم واژه های بی معنی ان، فقط او کلماتی معنا دارن که در ازاشون یه محسوس وجود داره. بعد میگه اگه اینه، ما باید بخش عظیمی از واژگان و ادبیات علمی رو حذف کنیم اصلا. تو اصلا مبنای خود فیزیک و ریاضیات واژگان محسوس نیست اصلا، درسته یا نه؟ پایه‌های اصلی ریاضیات و فیزیک مگه مفاهیم حسیه؟ نیست. مبنای فیزیک اصلا حسیات نیست. ریاضیات چی؟ تمام گزاره‌های ریاضی بی‌معنی میشه، چه برسه به اخلاق و حقوق و وحی. ریاضیات بی‌معنی میشد، منطق بی‌معنیه. مگه منطق ما به ازای حسی داره؟ بله، منطق، گزاره‌های منطقی، علم منطق. علم منطق که هیچ مصداق حسی نداره که. این خوب فهمید برکلی، منتها گفت ما عملا با این شعاری که دادیم ریشه همه اینا رو زدیم. واقع گرایی رو بذاریم کنار، بریم سراغ ابزار انگاری، بگیم این فرمولایی که تو علوم تجربی به کار میبریم، این مفاهیم، این کلماتی که به کار میبریم، اینا هیچ کدوم واقع نما نیستن. پیشرفت‌های علمی قرن 17 و 18 رو باید و از جمله مکانیک نیوتنی رو بیام اینجوری تفسیر کنیم، بگیم این گزاره‌ها و فرمولایی که تو عرصه فیزیک و علوم تجربی و ریاضی اینا به کار می‌بریم اینا حکایت از واقع نیست، چون مبانی اینا اصلا محسوس نیست. دقت می‌کنید؟ اینا چیان؟ بگیم اینا ابزارن، فقط برای ابزار اکتشافی هیوریستیک و خیال پردازی هن. یه نوع خیال پردازی هایی که مفیدن. گفت اتم و نوترون و پروتون و الکترون اینا که واقعیت نداره که، ما داریم فرض میکنیم اینا هست. چرا؟ ما این تصویر ذهنی است که ما میسازیم تا بتونیم اتفاقات عالم رو توجیه کنیم بر اساس. یعنی اگر اینا فرض کنیم اینا هست، میتونیم ترکیب ها و تجزیه ها و اتفاقات عالم رو تحلیل کنیم و پیش بینی کنیم. میگه نه که اینا این مفاهیم، اصلا مفهوم انسترومنتالیسم، ابزار انگاری در عرصه علم، ابزار انگاری در عرصه دین، همونطور که در دین گفتن بگیم در عرصه علم هم بگیم. اینم قدم دوم. ایشون هم به ذهنش نرسید که باید مسئله رو با مفاهیم عقلی و بدیهی و اینا حلش کنی و با علم شهودی و علم حضوری حلش کنی، و الا شما وقتی بدیهیات رو نتونی بپذیری و مفهوم مطابقت یک گزاره با واقع رو نتونی بفهمی و اثبات کنی، به همین بلا گرفتار میشی. خودت آزمایش میکنی تو دلیل آزمایش، نتیجه خودت میبینی، خودت نمیتونی نتیجه عقلی بگیری اگر اونا رو حذف کنه. ایشون رفت به سمت ابزار انگاری، بین تجربه گرایی و ابزار انگاری پیوند داد، باز از مفاهیم عقلی غیر تجربی غفلت کرد، چون اون موقع خیلی علم زدگی، ساینتیزم و تجربه زدگی، 4 تا پیشرفت شده بود، ماشین بخار و دیگه همه مشهور. این اتفاق در اروپا تو قرن 19 افتاده، در کشورهای مثل ما تو قرن 20 و به خصوص اواخر قرن 20 افتاد. قرن 19 مشهور تجربه گرایی محض بودن، بعد از خواب بیدار شدن. دانشگاه‌های ما اکثر کشورهای مثل ما، کشور آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتینی، بیچاره‌ها که فقط ترجمه می‌کنیم، تولید فکری نداریم تو عرصه‌ها، تو اینا چیکار کردن؟ اینا تازه گرفتار او اقماع فکری شدن که اونا تو قرن 19 گرفتارش بودن. اونا تو قرن نیمه قرن 20 به بعد، نیمه دوم قرن 20 از این خواب بیدار شدن، چرتشون پرید، افتادن تو دام شکاکیت، گفتن آقا ما در هیچ عرصه‌ای هیچ حکم قطعی نمی‌تونیم بدیم. چرا؟ چون بدیهیات رو قبول نکرد، چون علم حضوری نتونه صورت بندی و تئوریزه بکنه، چون برهان به لحاظ معرفت شناختی زیر سوال رفت. تو دانشگاه آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین هنوز تو حال هوای قرن 19 اونها هست. نمیدونم اون صاحب مال خودش ول کرده مسئله رو رفته، تو قرن 18 یه حرفا رو نمیشه زد. و تیر خلاص رو دیوید هیوم میزنه، پدر تجربه گرایی و در این حال پدر شکاکیت مدرن در قرن. این میاد به اصطلاح خودش باز در برابر کسانی که علم تجربی و اینا رو قبول ندارن دفاع بکنه، میگه خطاها و محدودیت‌های رو در تجربه گرایی به رسمیت میشناسیم، اون رو بیام تئوریزه بکنیم. ابزار انگاری افراطی سلف خودش رو نمیپذیره، ولی میمونه که ما چطور یک تفسیر واقع گرا از علممون، بلکه از همه اعتقاداتمون، همه اون چیزایی که قبول داریم تو دنیا راجع به بیرون محسوسات و اینا ارائه بدیم انتخاب میکنیم. ما واقع گرایی، نه ابزار انگاری، هیچ کدومو نمیتونیم محکم ازش دفاع بکنیم. اما باز همون مسیر تجربه گرایی رو ادامه میده، به مشکل دیگه ای برمیخوره که این مشکل تا امروز دیگه حل نشد بین فیلسوفان علم در غرب، و اونی که مبنای همه علوم تجربی بالاخره استقراءه. استقراء یعنی چی؟ یعنی تک تک موارد رو آزمایش کردن. استقراء تایید کننده هست اما تضمین کننده نیست. این حرفش درسته. این شروع شکاکیته. یعنی تجربه گرایی یه افراطی شد شکاکیت. یعنی ببینید علم زدگی به این مفهوم تجربه. نتیجه چی شد؟ علم ستیزی. نفی علم. امروز میگه ما علم نداریم، به هیچ چی در هیچ عرصه علم نداریم. همه چیز آزمایش تا اطلاع ثانوی و ظن و گمان و احتمال تا کشف خطای بعدی. هیچ سنگ بنای محکمی در هیچ علمی وجود نداره. میگه ما تو استقرا چیکار میکنیم؟ استقرا که مبنای تجربه زدگی، تجربه های حسی حاضر خودمون رو فرض میگیریم، از اینها و از تجربه های گذشته میخوایم برای آینده استنتاج کنیم، قوانین علمی استخراج کنیم، استنباط کنیم. اما به چه حق منطقی ما میتونیم این کارو بکنیم؟ به چه دلیل منطقی ما میتونیم بگیم من 4 مورد آزمایش کردم، آب در 100 درجه جوش آمد؟ 100 مورد آزمایش کردم، 400 مورد آزمایش کردم. به کدام حق منطقی میتونی بگی پس آب کلن به طور مطلق در 100 درجه جوش میآید؟ بر چه اساسی میتونی رو بگی؟ حتما باید یک زمینه عقلانی غیر تجربی به این آزمایش‌های تو زمینه بشه تا بتونی تعمیم بدی و قانون بسازی. ببینید اینا بنبست‌های معرفت شناختی، اینا رو بحث نمی‌کنید در حالی که اینا از مسائل الفبای قطعی مفاهیم منطق و فلسفه است و منطق علمی مبناش ایناست. کسی از بیرونم تجربه‌های شکست خورده رو بهش توجه نمی‌کنه، اعترافات و بازگشت‌هایی که شده اینا رو کسی بهش توجه نمی‌کنه. هیوم آمد بازسازی بکنه مطلب رو، گفت ما دو راه داریم برای درک مسائل برای علم، یا استدلال قیاسی است یا استدلال استقرایی است. قیاسی یعنی برهان عقلی، استقرا یعنی همین آزمایش تک تک موارد. استدلال از نوع استقرا که علم‌آور نیست خودش به تنهایی، مگر تکیه بده به یه مفهوم غیر استقرایی. اون مفهوم غیر استقرایی چیه؟ باید قیاس عقلی و برهان عقلی باشه، در حالی که مفاهیم عقلی و غیر تجربی عملاً همون عقلی ترین مفاهیمش اینا عملاً به اصطلاح توتولوژی هن، همانگویی هن. یعنی محمول و موضوع توی گزاره در واقع یه چیز هن، چیز تازه‌ای نگفتی. چرا؟ چون میگه چیزی تازه است که تجربه بشه. خب از یک طرف دقت کردید، از یک طرف اعتبار تجربه رو یا دور میشه، یعنی باید از خود تجربه بگیری، اعتبار استقرا از خود استقرا که محاله، یا تسلسل میشه که بخوای این رو از یک تجربه دیگری یا از یک مفهوم عقلی اعتبار رو بگیری. بعد خودت میگی استدلال عقلانی بدون کمک تجربه اصلا وجود نداره. میگه همه تصدیق های علمی باید ریشه تجربی داشته باشن. خب یعنی بنبست. ضربه آخر که اونم عرض بکنم، اگر دوستان سوال یا فرمایش دارن بفرمایید. اتفاق بعدی این که علم چیست، گزاره واقعی چیست، صدق و کذب یعنی چی. ببینید شما تو هر رشته‌ای که دارین کار میکنید یه گزاره هایی رو میگید علمیه، منظوره که این گزاره چیه؟ صادق است، درسته؟ اونی که علمی نیست یعنی کاذب است. الف به علاوه ب نتیجه میدهد جیم، حالا تو مهندسی، تو پزشکی، تو هر رشته‌ای. این گزاره کی علمی است؟ اونه که الان ما و شما متوجه میشیم و ذهن عقل سلیم میفهمه اینه، یعنی اون چیزی که واقعی است صادق است، ما به ازای واقعی در بیرون داره صادقه، علمیه. اونه که نیست، ما به ازای نداره، اون کاذبه، اون علمی نیست. خب همین امری که کاملا به نظر شما روشنه و واقعا قدیمی ترین ریشدارترین نظریه معرفت تو عرصه گزاره ها و تصدیقاته انکار شد. چرا انکار شد؟ چون نتونستن این نظریه رو که صدق یعنی مطابقت با واقع، صادق بودن یک گزاره علمی یعنی مطابقت اون گزاره با واقع. یعنی اگر مثلا بنده به عنوان یک پزشک میگم که مصرف فلان نوع مثلا ویتامین فلان آثارو داره، پروتئین آثارو داره، اگه زیادتر از حد بشه این آثارو داره، شما داری گزارش واقع رو میدی یا گزارش واقعیت نیست؟ اگر گزارش واقعیت بیرونی رو نمیدی چرا میگی علم؟ اگه این صادق نیست، اگر صادقه و علمه، پس یعنی یک مابعضایی بیرون وجود داره، یک گزارهی هم در ذهن من وجود داره، یک زبانی هم وجود داره که این ذهن رو با واقع ارتباط میده، درسته؟ هر ستای اینا انکار شده تو معرفت شناسی به اصطلاح مدرن و بعد پست مدرن. یعنی وجه غالب، نمیخوام بگم همه انکار کردن، وجه غالب انکار ایناست. اصل این که یه واقعیتی جدا از ذهن ما وجود دارد، رئالیسم متافیزیکال به اصطلاح. اصل این که ذهن ما قادر به درک واقعیت هست به لحاظ معرفتی. سه، اصل این که زبان میتواند حکایت کند از واقع خارج از ذهن تا علم به وجود بیاد، رئالیسم سمانتیک، معنایی و زبانی. هر سه تا اینا انکار شد. این که عرض میکنم کسانی که به اسم به نام علم زدگی و تجربه زدگی جلو آمدن، خودشون ریشه علم و تجربه را زدن. الان نه تئوری صدق میگن، میگه چند تا تئوریه که تئوری انسجام است. انسجام میدونی یعنی چی؟ تئوری انسجام یعنی که ممکنه شما توی علم همه گزارهات غلط باشن، مطابق با واقع نباشن، اما با همدیگه تناقض نداشته باشن، با همدیگه انسجام داشته باشن. میدونی مثل چی؟ مثل که الان راجع به این اتاق 5 تا گزاره بگیم که این 5 تا هر 5 تاش غلطه، ولی با همدیگه تناقض نداره، منسجمه. یک ماری نامرئی اون گوشه سقفه، یک گزاره بگی یک کرگدن هم این طرف تو دیوار شما نمیبینید، یکی هم خب حالا وجود اون ما رو این کرگدن و اینا هیچ کدوم با همدیگه تناقض که نداره، ولی هر دوش دروغه، همش غلطه، هیچ کدوم واقعی نیست. گفتم معیار صادق بودن گزاره این نیست که مطابق با واقع باشه، انسجام کافیست. نظریه دیگه هم دادن، همه برای این بود که از مسئله نظریه صدق به مفهوم مطابقت با واقع فرار کنن. چرا فرار کنن؟ برای که نتونستن واقعیت جدا از ذهن رو تئوریزه کنن، نتونستن ارتباط ذهن و عین رو درست تئوریزه کنن، نتوانستن مفهوم زبان علم رو درست تئوریزه کنن، بلکه از تجربه گرایی محض شروع کردن، معرفت شناسی مادی، بلکه گفتن عقل منهای تجربه معرفت بخش نیست، بلکه گفتن مفاهیم شهودی و علم حضوری واقعیت نداره، علم آور نیست و چه برسه به وحی، فقط حس. منطقی که فقط از حس شروع کرد و این منطق علمی غرب جدید بود در قرن 17-18، تو قرن 19 آثار تکنولوژیکی شدید به همه چیز دیگه، گفت همه چیز دیگه دروغه، همین ماشین بخار درسته. تو قرن 20 تأمل کرد دوباره، بعد دیدن که هیچ چیزی رو نمیتونه درست توضیح بکنن. تو قرن 21 که ما الان درش قرار گرفتیم، گفتمان حاکم در عرصه فلسفه علم گفتمان شکاکیت، نسبی‌گرایی افراطی و حتی شکاکیت، و او اینه که ما به هیچ چیز حتی به محسوسات علم نداریم، ما فقط بر اساس این محاسباتی که انجام میدیم و کار ذهنی که انجام میدیم ما از اینا به اصطلاح فیض میبریم، ما فایده میگیریم، ما با اینا کار میکنیم، مثل که با خمیر کار میکنیم، ما با اینا کار میکنیم، ما به اینا علم نداریم. این اتفاق در سه حتی علوم طبیعی افتاده، چه برسه به علوم انسانی. علوم انسانی که اصلا مرخص دیگه، حالا باز توی فیزیک و شیمی اینا موضوع شما محسوسه، طبیعته. وقتی در عرصه علوم طبیعی حرف زده میشه، شما ببین تو عرصه علوم عقلی و علوم انسانی چی اونجا هر کسی هر چیزی میتونه بگه و گفته. وقتی اعتبار برهان میره زیر سوال، داوری دیگه ممکنه؟ بله. وقتی برهان معنا نداره، داوری ممکنه؟ یعنی میشه داوری کرد کدام گزاره درسته کدام گزاره غلطه؟ این منطق دو ارزشی که توی معرفت شناسی بهش اشاره میکنن، که آنچه که شما در ذهن شماست یا در زبان شماست یا واقعیت دارد یا ندارد، منطق دو ارزشی، یا صادق است یا کاذب. صدق یعنی یا مطابق با واقع هست یا نیست. کانت که سایش بر سر علوم طبیعی و علوم انسانی در غرب همینطور هست و مستدامه و جریان نو کانتی، گفتن ما فقط علم به فنومنها و پدیدارها، نماد پدیدارها پیدا میکنیم، به طور خاص در مفاهیم تو حتی مسائل تجربی، مقولات ذهنی جدلی فهم میکنیم، تو مسائل ماورای حس حکمی له و علیه هیچ اخلاقی، هیچ دینی، هیچ نظام حقوقی نمیشود کرد، باید از وجدان عملی شروع کرد. با عقل نظری هیچی نمیفهمیم تو این مسائل. اگر گفتی عقل، دیگه از مسیحیت نمیشه دفاع کرد. مفاهیم دینی، اخلاقی، حقوقی، این مفاهیم غیر حسی، غیر تجربی، از حوزه بحث ببریم بیرون، تفکیک علم و دین، تفکیک عقل و دین بکنیم تا دعوا نشه. اساسا واقع گرا نیستن به این معنا. البته خود کانت هم باز آمد با شکاکیت مبارزه کنه، افتاد به دام شکاکیت. جریانایی خواستن از منظر فقط تجربی رو باز اثبات بکنن، تلاشای کردن که هم به بنبست رسید. کسانی که نخواستن راه امثال کانت رو بگن، بگن درک خود واقعیت محال است، پذیرفتن که درک واقعیت فی الجمله ممکن است. بله، درک کامل همه واقعیت ها رو ما قبول نداریم که ممکن است. حتما خطاپذیری انسان درسته، محدودیت درک انسان درسته. قرآن می‌فرماید که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سهمی که به شما داده شده از علم و داده خواهد شد تا آخر بسیار اندک است نسبت به حقایق عالم، محدودید، علمتون هم خطاپذیر هم محدوده. اما معنیش نیست که اصل ریشه علم رو بزنی انکار کنی، بگی ما با هیچ علم نداریم. یه زمانی تو قرن 18 گفتن ما با همین عقلمون یا با تجربهمون به همه چی علم داریم و اینا کافیست. حالا میگن ما به هیچ چی، به هیچ وجه، به هیچ چی علم نداریم. نه او افراط، نه این تفریط. ما به یک چیزای علم قطعی داریم بدیهیه، یه چیزای غیر بدیهیان با برهان بهشون علم قطعی پیدا میکنیم، یه چیزای مشکوکن تو عرصه تجربه محض هیچ وقت یقین آور نیست، همیشه ظن آور است. تازه اون زنش هم اگه بخواد معتبر باشه باید با گزاره‌های غیر تجربی عقلی زمینه بشه. و مفاهیمی هم هست فرا تجربه، فرا عقل، مفاهیمی هم هست اصلا فرا درک، یعنی اساسا ما متوجه نمیشیم. این مراتب داره. نه اون طرف اصالت تجربه، همه چیز با حس مفهمیده میشود، حس لازم و کافی است تجربه. یا یکی دیگه بگه آقا حس هم دروغه، افراط تفریط، نقیض الف صادق است، الف کاذب است و به عکس. این مبنای نظریه صدق به معنای مطابقته. الف یا به صادق است، اگر یا الف صادق باشد یا به، این چه نتیجه خواهد داد؟ صدق و کذب برمیگرده به مسئله نقیزین و تناقض و جریان معرفت شناسی مادی. مفاهیمی مثل تناقض، محال بودن تناقض رو نمیفهمه، نمیتونه بپذیره، نمیتونه اثبات کنه. و اگر کسی مبنای علم را که بدیهیاته، مثل اینکه تناقض محال است، چون اینا حسی نیست بگه اینا واقعیت نداره، دیگه هرگز و در هیچ مقطعی هیچ علمی رو نمیتونه اثبات کنه. و یه اتفاقی که افتاد در معرفت شناسی غرب، حتی جریان‌های تجربه گرای قدیم و جدید، پوزیتیویست و نو پوزیتیویست و اینا، کسانی که گفتن آقا ما واقع گرای تجربی ایم و مطابقت، نظریه مطابقت هم قبول داریم، ازش دفاع میکنیم، نتونستن هرگز کارو بکنن. به شکل‌های مختلف این مسیر رفتن، نتونستن. مسیر یک مسیر رو جان لاک رفت که اشاره کردم، مور رفته نتونسته، پوپر جریان‌های نو پوزیتیویست مسیر جوری دیگه‌ای رفت، به بنبست خورد. راسل، ویتگنشتاین به یک شکل دیگه رفتن، به بنبست خوردن. این نظریه اتمیزم منطقی که منصوب به راسل و کار راسل و ویتگنشتاین با هم دیگه است. راسل میگفت ویتگنشتاین شاگرد من بود، میامد پیش من در سال 10-20 بار میامد پیش من، میگفت میخوام خودکشی کنم. بعد میگه من تا مدت ها داشتم فکر میکردم این دیوانه است یا نابغه است و آخرم نفهمیدم، چون علائم هر دو درش بود. یه روز میامد کودکانه ترین حرفا رو مطرح میکرد، یه روز هم پیچیده ترین حرفا رو، و بارها خودکشی کرد. اتمیزم منطقی میخواست بگه ما واقع گرایی تجربی رو قبول داریم. من فقط اشاره بکنم به تعبیرش، این تو قرن 20 راه حلایی که اینا رفتن و همه به بنبست خورد. این نظریه اتمیزم منطقی این بود که میگه جهان هستی پر از اتم های منطقی است. اتم منطقی همین فکت ها و واقعیت های بیرونی هستند. گزاره های اتمی که با هم ترکیب میشن، گزاره های مولکولی به وجود میان. گزاره مرکب مولکولی از کجا بفهمیم؟ همین گزاره هایی که تو علم استفاده میشن، تو فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی، چه برسه به اخلاق و حقوق. میگه این گزاره های مرکب از کجا بفهمیم صادقن یا نه، واقعا علم است یا نیست؟ باید ببینی گزاره های اتمی اجزایش صادقن یا نیستن. کدام گزاره اتمی صادق است؟ سنس داتا، داده های حسی. فقط گزاره های اتمی که ما به ازای حسی داشته باشن، محصول مواجهه مستقیم حسی ما با عالم باشن. این مسیر میره اعتبار این گزاره های حسی از کجا، همون بنبست دوباره مطرح میشه. راسل ویتکین نمیتونه جواب بده. ویتکینشتاین یک مسیر دیگه ای رفته، اسمش میذاره نظریه تصویری معنا. میخواد زبان رو نمایش بده، میگه هر جمله باید نماینده یک واقعیت باشه در بیرون. واقعیت فقط واقعیت حسی است یا فراتر از حسه؟ آیا هر چه محسوس است واقعی است؟ آیا موجود یعنی محسوس، نامحسوس یعنی ناموجود یعنی توهم؟ تا این مسئله رو جواب ندی تو نمیتونی خود اعتبار تجربه رو اثبات کنی. ایشون میگه جمله نماینده اوضاع واقعی باشه، یه چیزی باید بین جمله هایی که تو علم به کار میبرید با واقعیت مشترک باشه. یعنی این جمله که شما به کار میبرید تو علوم مختلف چجوری به واقعیت وصل میشه؟ بله؟ این چجوری به واقعیت وصل میشه تا بتونی بگی این علم است، این علم به اونه؟ میگه واقعیت و جمله‌ای که اون نماینده اون واقعیت، اینا باید یک ساخت مشترک داشته باشن. جمله مثل تصویری است از یک امر، و همینطور که تصویر اجزا داره، اشیایی هم که تو بیرونن اجزا دارن. در ازای ترتیبی که بین اجزاء تصویر ایجاد میشه، یه ترتیبی در دنیای خارجی به همون شکل باید باشه تا این جمله‌های شما تصویر اون واقعیات بیرون باشه، این بشه علم. خب آیا این ارتباط وجود داره؟ این ارتباط رو من چطور میتونم اثبات کنیم؟ به هیچ شکل نمیشه اینا رو اثبات کرد اگر محدود شده در او. میگه جمله ها اسم هایی هستند که ما به ازا در خارج دارند، مثل ترتیب اسم ها در یک جمله، ترتیب اشیاء در جهان خارج. ما باید برسیم به جمله های ابتدایی، شبیه همون گزاره اتمی که راسل میگه، باید برسیم به جمله های ابتدایی، از اونجا شروع کنیم و یک رابطه تصویری بین جمله هایی که تو علوم به کار میبریم با ساخت واقعیت ایجاد پیدا بشه. تا او ارتباط رو نتونیم پیدا کنیم، هیچ علمی علم نیست. اما اینا یه پیشفرضایی داره، یک پیشفرضش اینه که واقعیت جدای از ذهن هست، ذهن ما هم قادر به درک اونا هست، زبانم میتونه اونا رو تبیین بکنه. هیچ کدام از این پیشفرضها قابل اثبات نیست. راستم میگه با تجربه گرایی او قابل، در معرفت شناسی اسلامی قابل اثباته. جمله ابتدایی گفتیم، حالا جمله نهایی. ببینید جنبندی، با اون شروع غلط از تعریف علم و تعریف دین و تعریف تصور و تصدیق و معرفت شناسی شروع کردند، نهایتاً ادعی که گفتن اصلا واقع گرایی نداره، مثل کانت. من جنبندی میکنم، این معنیش اینه که به هیچ واقعیتی علم نداری، شما فقط به نماد نمودار اونها علم پیدا میکنی. خب ولذا از کانت به بعد شکاکیت تئوریزه شده، اصلا علم به معنای علم دیگه وجود نداره، تعریف نمیشه تو فلسفه علم و معرفت شناسی. دسته دوم اونایی که گفتن نه، ما علم به واقع پیدا میکنیم، منتها واقعیت فقط محسوساتند، علم هم فقط علم حسی و تجربی است. بعد که آمدن این علم واقع گرای تجربی رو تئوریزه بکنن، با 5-6 مسیر رفتن، همه به بنبست خورد. گفتم به چه بنبستایی؟ به ایمان نمونه. اینا مطرح ترین تئوری هایی که توی باب داده شده، هر کدوم به یه بنبستی خوردن. نهایتا اشکالات اساسی جواب داده نشد توی دیدگاه. این اشکالات در معرفت شناسی اسلامی پاسخ داده شده. لذا میخوام اینو عرض بکنم، معرفت شناسی اسلامی از ساحت علم میتواند دفاع کند، اما این نوع نگاه، اون نوع فلسفه علم نمیتونه حتی از علم بودن علوم تجربی دفاع کنه و این اعتراف صریح این دورانه. اشکالاتی مطرح شد که اینا بی جواب مون. مثل اینکه مثلا شما میگید نظریه مطابقت، خب ملاکش چیست؟ چجوری صدق یک گزاره رو، همون که شما میگید گزاره بنیادین، صدق او رو چطور احراز میکنید؟ اگر گفتی صدق مطابقت با واقع هست، ملاک اثباتی برای تعیین مصادیق و جزئیات علم کدومه؟ تو کلیات یک شعار میدی، اما من میرم فردا تو کلاس شیمی فیزیک میخوام یک گزاره علمی پیدا کنم، من چطوری مطابقت و صدق او رو اثبات کنم با این مبنای معرفت شناختی؟ اعتراضاتی که میشه و بی جواب میمونه از جمله ایناست. راهی که برای تقریر تئوری مطابقت مطرح میشه فقط در مقام تعریفه، شما تو مقام تعریف این حرفا رو میزنی، اما در مقام بیرون وقتی میخوای اثبات کنی و میخوای به نتیجه برسی، به بنبست میرسی. این اشکال هیچ کدوم از اینا جواب نتونسته بدن. پاسخ این اشکال برمیگرده به نحوه صورت بندی از اون چیزی که به نام بدیهیات و علم حضوری در معرفت شناسی اسلامی میشه. میتونیم از علم دفاع کنیم، منتها محدود در محدوده خودش، نه بیشتر. نه اینکه الهیات رو هم باید با فقط با مفاهیم حسی تجربی فهمید. اشکال دیگه این که نظریه مطابقت یه نوع واقع گرایی متافیزیک و واقع گرایی زبانی لازم داره، منتها سوال اینه چطور میشود به واقع رسید؟ آیا واقع دست یافتنی است و اگر آری چگونه؟ این پاسخ هم داده نشده. در معرفت شناسی اسلامی اولا بدیهیات رو تعریف میکنن، ثانیاً بدیهیات رو اثبات میکنن، نه مصداق بدیهی رو، چون بدیهی مصداقش اصلا قابل اثبات نیست، چون بدیهی رو دو جور تعریف کردن. بعضی میگن بدیهی یعنی آنچه که اثبات لازم ندارد، بدون استدلال شما فوری میفهمی ارتباط موضوع و محمول رو. بعضی میگن نه، بدیهی رو اینطور تعریف بکنیم که اصلا امکان اثبات نداره، چون شما هر نوع اثبات و استدلال رو باید برگردونی به یک بدیهی. اگر بخواید بدیهیات رو اثبات کنی دور میشه دیگه، یعنی شما میخوای یه برهانی بیاری برای که بدیهی بدیهی است. بعد میگن خب برهان تو پاش رو چیه؟ برهان تو رو چطور باید بپذیریم؟ صورت استدلال و ماده استدلال. ماده استدلال یقینی باشه، صورت استدلال، شکل استدلال هم یقین بخش باشه. خود این دوتا نقطه شروع یقین از کجا؟ باز باید برگردونی به بدیهی دیگه. لذا معرفت شناسان مسلمان مثلا ملا صدرا یه جا میگه اصلا لا یمکن الاستدلال علیها، چه امکان استدلال وجود نداره دیگه. حالا این وقت نیست، دوستانی که مایلن میتونن به منطق و فلسفه و معرفت شناسی اسلامی رجوع بکنن. برهان شفا جناب ابن سینا به این شبهات به دقت پاسخ داده و این دوتا مشکل و بنبست بزرگ معرفتی غرب رو حل کرده. ملا صدرا در اسفار به خصوص جلد 1 این مسئله رو خیلی دقیق شکافته با مبانی خودش، هر کدوم اینا مبانی دارن، پاسخهای متفاوتی دارن. فارابی در المنطقیات به این بنبست‌های معرفت شناسی پاسخ داده. در باب اینکه عرض کردم بدیهی چیست، متکلمین یه پاسخ دادن، پاسخهایی دادن مثل قاضی ایجی در شرح المواقف، و در اشارات و تنبیهات شیخ الرئیس پاسخ دیگه‌ای داده. اثبات میکنن، این که گفتم بدیهیات رو اثبات میکنن، نه اینکه مصادیق بدیهی رو اثبات میکنن، اثبات میکنن در معرفت شناسی اسلامی که شما باید بدیهیاتی داشته باشید. اگر بدیهیات نداشته باشید، برهان ندارید. اگر اون نبود، شما هرگز به هیچ چیز هیچ علمی ندارید، حتی به مفاهیم محسوس، یعنی علم تجربی هم مشکل پیدا میکنه. و بعد بدیهیات چطور اثبات میشن؟ چون بعضی میگن بدیهی که دیگه اثبات نمیخواد. بله، مصداق بدیهی اثبات نمیخواد، اما اصل این که بدیهیات وجود دارن که باید اثبات بشه. اینم متفکران اسلامی بحث کردن. لذا ضرورت وجود بدیهیات اثبات میشه، این اصل، ولو مصادیقش احتیاج به اثبات نداشته باشه یا امکان اثبات نداشته باشه. بعد میان علم حضوری رو اثبات میکنن و تفسیر میکنن تو معرفت شناسی اسلامی، فلسفه اسلامی علم، اعتبار تصدیق و استدلال و برهان رو، ارزش علوم رو اثبات میکنن که هر علمی، هر نوع معرفتی تا چه حد اعتبار داره و چرا. علم تجربی چقدر اعتبارش و چرا؟ شما به بنبست خوردید چون خواستید ریشه های علم تجربی رو بزنید و علم تجربی رو هم در بیش از حوزه قدرتش جلو ببرید. به بنبست خوردید. محال است بعضی از علوم حصولی بدیهی نباشند. راجع به این بحث میشه اثبات میشه که دیگه حالا دوستان خواستن مایل بودن به این موانع رجوع بکنن. اون چه که عرض کردم میخواستم بگم نتیجه بگیرم. تعریف علم در غرب که حاکم شد بر دانشگاه‌های ما به نام علم زدگی و تجربه زدگی و به اون نام میگن تا شما بحث از دین میگن آقا حرفای غیر علمی نزن. اصلا شروع نقطه شروع ما اینجا بود. حرفای غیر علمی نزن. سوال این که علم چیست؟ اگر مفاهیم غیر حسی علم نیستند شما در خود علوم تجربه و حسی به بنبست می‌خورید. اصل این مسئله است. و السلام علیکم و رحمت الله.